مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من در مورد خودم توضیح میدم، فقط بخاطر اینکه فکر میکنم تک تک جزئیات و اون اتفاقاتی که افتاده مهمه، بخاطر همین جزء به جزء منظورم که توضیح بدم. من 28 سالمه، تک فرزند هستم. تقریبا 6-7 سال پیش ازدواج کردم. وقتی که 15-16 سالم با همسرم دوست شدیم و اینکه می‌خواستیم، یعنی دوست بودیم، و از همون موقعی که با هم دوست شدیم خانواده ما مخصوصا مادرم خیلی مخالف بودن.
چرا؟
به خاطر اینکه میگفتن که خیلی سن پایینی انتخاب کردی و یک انتخاب که توی سن 15-16 سال دیگه بشه خالتا انتخاب منطقی نیست.
نه خب حرف درستیه. بعد ایشون چقدر از شما بزرگتر بودن؟
ایشون 4 سال از من بزرگتر.
خب اونم همینطور. یه دختر 15-16 ساله، یه پسر 19-20 ساله که وقت ازدواجش نیست عزیز. خب
نه اون موقع ما نمیخواستیم ازدواج، یعنی با هم دوست، یعنی با هم دوست شدیم. البته اون دوستی ما اون زمانی که من 15-16 سالم بود اونقدر جدی نبود، بخاطر اینکه از اون مثلا تلفن نداشتم، یعنی با هم ارتباط اونقدر زیاد نداشتیم، ولی از همون زمان خانواده من به شدت مخالف بودم و تقریبا ارتباط ما یه شکی بود. ما هر دومون اقلیت مذهبی بودیم توی ایران. این ارتباط ما
مال یک اقلیت مذهبی یا دوتا؟
نه مال یک اقلیت مذهبی.
اوکی.
و اینطور با هم آشنا شدیم. تقریبا ارتباط ما زمانی نفر جدتر شد که من به 18-19 سالگی رسیدم، که دیگه تقریبا متوجه شدیم که همدیگر دوست پیوند میخواییم، ما هم ازدواج کنیم. همسر من اومد که با خانواده من صحبت کنه. پدرم گفت مثلا اول باید سربازی بری. همسر من رفت سربازی و توی این دو سالی که همسر من سربازی بود من خیلی با خانوادم، با پدرم نه چون خیلی با هم صحبت نمی کردیم در این مورد، ولی با مادرم خیلی مشکل داشتم سر همسرم و خیلی تلاش می کرد که ما از هم جدا بکنه. و حتی بارها پیش اومد که من به همسرم گفتم من از این دعوا با خانوادم خسته شدم، نمیتونم ادامه بدم. ولی به هر حال همسر من که برگشت از سربازی به خانواده من دیدن که ما واقعا هم دیگه دوست داریم و تصمیم به ازدواج رضایت
دادن. میشه خواهش کنم یه کمی بلندتر صحبت کنین؟ صداتون کمی ضعیف عزیز، میدونم خارج از امریکا.
بله.
خب
بله. من تقریبا 21-22 سالم بود که با هم ازدواج کردیم با همسرم. همسرم من فرزند پنجم و آخر یه خانواده بود، من که تک فرزند بودم. خانواده همسرم هم خیلی با ازدواج ما موافق بودن، اولش همه چیز خیلی خوب بود. فقط تنها مشکلی که من و همسرم با هم داشتیم از تقریبا از روزای اولی که ازدواج کردیم، یکی که همسر من قبل از ازدواج خیلی علاقه به کفتر و کبوتر داشت کرده، تو من نمیدونستم این میزان در چه حدیه، فقط میدونستم که دوست داره و با برادرش مثلا این کار انجام میدن و نمیدونستم در چه حدیه. خیلی مخالفت میکردم وقتی میدونم که خیلی به این قضیه علاقه داره و چیزش داره، دیگه من چیزی نمیگفتم. یکی این مشکلی بود که ما داشتیم، یکی هم اینکه همسر من از روز اول خیلی میخوابید، یعنی مثلا از ساعت 5 بعد از ظهر که میمد خونه میخواست بخوابه تا صبح، که روزای تعطیل همش میخواست بخوابه، همش خسته بود، بی انرژی بود. ما مسافرت که میرفتیم، ما همسر که میرفتیم، همش میخواست بخوابه. که رابطه جنسی ما اینجوری بود که اصلا هیچ گرایشی نشون نمیداد.
حالا ممکنه من بگید شما چرا اینقدر اصرار به دوست داشتن هم داشتی؟ یعنی شما چه چیزی ایشون دوست داشتی؟ حالا این اصطلاح بدی است در زبان فارسی، یه کسی که به هر حال کفتر بازه، بعدم این همه مدتی که شما میگید تنبل است و بیکاره و میخوابه.
تنبل نبود، یعنی خیلی کاری بود. حتی
خیلی کاری بود. ای 5 بعد از ظهر میخوابی تا فردا ظهر یا صبح؟
بله، یعنی براش تعریف شده بود که یا کار، یعنی خیلی آدم کاری بود ولی یا کار میکرد، به محض اینکه میرسید خونه فقط بعد میخوابید. این یه قضیه بود که از موقعی که کار میکرد براش روتین شده بود، یعنی برای اینکه کار کنه و پول بیاره خیلی زحمت میکشید ولی به محض اینکه میومد خونه میخواست بخوابه.
زندگی نمیخواسته بکنه، کارخانه خواب بود عزیز. شما چرا اینو عیب نمیدونستی؟ چون کاریه ولی میخواد.
ای میدونستم، چون از روز اول که ما ازدواج کردیم تقریبا این قضیه بود که ما خیلی سرش با هم دعوا
می‌کردیم. حالا به من بگی شما به چه مناسبت همچین این همه مدت 5 سال یا 5 6 سال فکر کردید که فرد مناسبیه؟ من فقط می‌دونم چه چیزه ایشون رو دوست داشتید.
همینجوری رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم، ولی من به خاطر اینکه از سن خیلی کم با ایشون بودم و ایشون تنها کسی بود که توی زندگی من بود.
من یک استدلال من میخوام اینم چه چیز خوب نه عزیزم نه
خیلی، یعنی اصلا اوائل که اصلا جدا شدم فکر نمی کردم، ولی این دو قضیه بود که یعنی هر روزی که از ازدواجم ها میگذشت توی زندگیمون خیلی تاثیر شدید میذاشت، یکی رابطه جنسی و یکی هم قضیه خواب ایشون. بعد کم کم
یعنی من سه نفر ازتون سوال کردم جواب سوال من رو ندادی. تو سه تا چیز خوب ایشون چه بود؟ شما چی خوبی در این مرد میدید؟
خوبی هایی که میدم، یکی این که خب شاید فقط دوست داشتنی بود که از سن پایین شروع شده بود، یکی این که ایشون خیلی صادق بود و منو خیلی دوست داشت.
صادق چه کجا خواهد؟ اینقدر دوست، اینقدر دوست داشته که میخوابید، اینقدر دوست داشته که تمایل جنسی رو شما نداشت.
درست.
شما باید یه دختر نه شما یه دختر لجباز کل شقی هستید که چون بچه تک بودید فکر کنید مثل آدم های گنده باید همینجوری فقط حرف بی خودی بزنید پشم بیست و الا خبری نبوده تو این رابطه عزیز. بعدم یه دلیل دیگه اینه که شما اطمینان به آدما نداشتید، فکر میکردید اینکه دو کار بیشتر نمیکنه، یا خواب یا سر کار، بنابراین خاطر من از بابت اینکه با این اون بره آسوده است. درسته جان؟
بله درسته
میفهمم. اوکی عزیزم، خب بعد چی شد؟
بعد حتی موقعی هم که ما رابطه جنسی با هم داشتیم، من احساس میکردم که این رابطه جنسی ما، یعنی رابطه جنسی خوبی بود، ولی احساس میکردم که به درستی و به کاملی انجام نمیشه و همیشه یه مانعی وجود داره و من اینو به همسرم میگفتم ولی ایشون اصلا متوجه نمیشد.
یعنی چه یه مانعی وجود داره؟
یعنی احساس میکردم که اصلا رابطه جنسیمون به طور خوبی انجام نمیشه، به طور کامل انجام نمیشه، ولی ایشون به خاطر اینکه ما انقدر دیر به دیر این کار میکردیم خیلی سریع ارضا میشد، به خاطر همین اصلا متوجه نمیشد، خیلی زمان خیلی کوتاهی طول میکشید و من همش احساس میکردم که این قضیه به درستی انجام نمیشه و حتی چند بار بهش گفته بودم من پیش دکتر برم یا تو پیش دکتر بری که چرا این کشش نیست، ولی همش میگفت مشکل از سمت تو خیلی اصرار میکنی یا من خیلی خستم، کارم خیلی زیاده. این چیزایی بود که همش مطرح میکرد. بعد از یه مدت که حالا این مشکلات هم توی زندگی ما بود، من خیلی به خانواده همسرم خیلی به اختلاف خیلی شدید خوردیم، در حدی که این اختلاف خیلی توی زندگی ما هم تاثیر گذاشته بود. همسرم هم خیلی اصرار داشتش که ما مهاجرت کنیم، برای اینکه خب هم به خاطر اینکه اقلیت مذهبی بودیم تو ایران نمیتونستیم دانشگاه بریم، کم کم به خاطر همون اعتقادات دینیمون از کارمون بیرون شدیم و اختلافی هم که با خانواده همسرم داشتیم، همه اینا باعث شده بود که همسرم قبل از ازدواجمون هم همش میگفت که دوست داره توی کشور دیگه زندگی کنه. دیگه من هم قبول کردم که من مهاجرت کنم. یه سری مشکلات توی ایران هم پیش اومده بود که من واقعا خسته شده بودم از شرایط ایران. من که گفتم برم کشور دیگه، چون تمام خانواده هم یعنی عمم و عموم و همه اینا آمریکا زندگی میکنن، گفتم برم اونجا درس بخونم و زندگی بهتری داشته باشیم. بعد از دو سالی که ما توی ایران ازدواج کرده بودیم، مهاجرت کردیم توی این کشوری که الان هستیم، به منظور این که بریم آمریکا. و طبق روال همه کسایی که می اومدن تقریبا یک ساله از اینجا می رفتن. به همراه ما پدر مادرم هم اومدن، چون اونها هم سالیان سال بود که دوست داشتن مهاجرت بکنم. همسان ما موقعی که می‌خواستیم از ایران بریم خیلی اصرار داشت که با خانواده من توی این مدتی که توی این کشور هستیم یه خونه زندگی بکنیم، به خاطر این قضیه مالی که خیلی به نفعمون باشه. ولی مدتی که با خانواده من تقریبا یک سال شد که توی خونه زندگی کردیم، خیلی مسائل و خیلی مشکلات و خیلی اختلافات خیلی زیادی پیش اومد. مخصوصا خیلی هم از من خیلی برام سخت بود، چون من کلا از موقعی که خیلی سنم کم بود، مامانم سر کار میرفت و خیلی مستقل بودم، خیلی برام سخت بود که با چند نفر دیگه توی خونه زندگی بکنم. و من خیلی اصرار داشتم که من هم کار بکنم اینجا و ما بتونیم که جدا زندگی بکنیم. بعد از یه مدت ما خونه رو جدا کردیم و من هم کار میکردم و همراه همسرم هر روز هم کار میکردیم. بعد از یه مدت همسرم دوباره خیلی اصرار داشتش که ما کفتر بخریم و تو بالکن بذاریم. ما خیلی سر این قضیه هایی با هم دعوا میکردیم، چون مثلا جاش نبود اینجا و به نظر من خیلی اصلا همسایه ها شکایت میکردن، اصلا نمیشد. یعنی اینقدر دیگه ما سر این قضیه کفتر با هم جر و بحث میکردیم که همسر بیم گفت جدا بشیم به خاطر کفتر از هم دیگه. یعنی من نمیدونستم که چی کار بکنم، رضایت بدم به این قضیه. از اون من سر قضیه خوابشون رابطه جسمون هم همچنان با هم مشکل داشتیم.
خب هنوزم که تو میبینی هیچی تو این رابطه نیست، بعد لجبازی کردیم.
هیچی تو این رابطه نبود، ولی دیگه من واقعا یعنی بعد از یه چند سالی که گذاشته بود، یعنی واقعا به این نتیجه رسیده بودم که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. ولی انقدر شرایط کشوری که الان توش هستم، خب بخاطر اینکه ما اجازه کار نداریم، به صورت غیرقانونی کار میکنیم، بعد میخوایم از این کشور به کشور دیگه مهاجرت کنیم، من میترسیدم که همه چیز برامون بد بشه. و من به همسرم میگفتم ما که یه کم دیگه صبر بکنیم که از این کشور بریم، حداقل اونجا از هم دیگه جدا بشیم، برای اینکه به خاطر طلاق ممکن بود که پروندهمون با هم مشکل بر بخوره. یه سه شاید اینجوری بود که ازش میترسیدم، ولی میدونستم که دیگه زندگی ما زندگی مناسبی نیست. یعنی ما خیلی با هم اختلافات داشتیم، حتی به اندازه رسید که همسرم به خاطر کفتر، یعنی با اینکه حتی تو محل کارش کفتر خریده بود و اونجا خیلی نگهداری میکرد، خیلی اصرارش که ما طلاق بگیریم هرچه زودتر، به خاطر اینکه میگفت من نمیتونم راحت بخوابم، همش ما دعوا داریم. من تو ما واقعا خیلی سر خواب همسرم با هم دعوا میکردیم، من خیلی به همسرم بی‌احترامی میکردم سر این قضیه که همش خواب و رابطه نداریم. و اون یه خیلی خسته شده بود از این شرایط، خیلی اصرارش که ما طلاق بگیریم. حتی یه بار که خانواده من اومده بودن، خیلی اصرارش که همین امروز مثلا جدا بشیم حرفی بود که میزد. بعد من اون زمان یکی دو ماهی بود که کار نمیکردم و همسرم گفتم با من فرصت داده من یه کاری برای خودم پیدا بکنم که بتونم از لحاظ مالی برای خودم مستقل باشم. ولی ایشون خیلی اصرار میکرد که نه، برو با پدر مادر زندگی بکن. و میدونست من آدمی نیستم که برگردم با پدر مادرم زندگی بکنم، به خاطر همین فرصت بود که من یه کاری پیدا بکنم تا از همه جدا بشم. من رفتم توی رستوران مجددا بابای یه کاری پیدا کردم، تقریبا 12 ساعت کار میکردم. وقتی میومدم خونه باز یه مدتی مثلا خودش تو بایم گفت حالا یه شانسی بریم، یه بازی های اینجوری داشت. منم هی چیز میشدم، من آروم میشدم، گفتم باشه، چون میترسیدم جدا بشم. ولی با هر کسی که صحبت میکردم، حتی خانواده منم خیلی اصرار داشتن که ما زودتر از هم جدا بشیم. باز مثلا من شبا دیر وقت میومدم خونه، در قفل بود. حتی یه چند باری که من بعد به ساعت 10 شب کار میکردم، مجبور شده بودم اضافه کاری بایستم دیرتر بیام خونه اصلا متوجه نمیشد. حتی زنگ میزدم میگفتم خیلی دیر وقت تنهایی میترسم یا دنبالم، میگفت باشه. بعد میدونم تو خیابون باید میسادم میدونم خوابه، یا مثلا اگه اعتراض میکنم میگفت جدا بشیم. دیگه به اندازه رسید که هر دو خیلی موافق بودیم که جدا بشیم و اقدام کردیم. بله
حالا بگذار ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم عزیز دنبالش رو بعدا با هم میشنویم. روی خط باش شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر میتونم ادامه بدم؟
حتما ازم لطفا بفرمایید.
بعد دیگه ما برای طلاق اقدام کردیم و توی این کشوری که هستیم از لحاظ قانونی مثلا روزی که اقدام میکردیم یه تاریخ یه هفته دو هفته بهمون میدادن تا طلاق قطعیمون انجام بشه، که تقریبا یه دو سه هفته طول کشید که این قضیه انجام شد. و ما توی این دو سه هفته خیلی سر این که کی توی این خونه ای که الان هستیم بمونه، و به هر حال خونه ای که توی ایران داشتیم هم مقدار پولی که از ایران آورده بودیم خیلی با هم بحث داشتیم که تقریبا بین کی باشه. و به هر حال به این نتیجه رسیدیم که من توی این خونه بمونم و ایشون برای خودش یه خونه بگیره. البته ایشون خیلی اصرار داشت که من برم با پدرم بادم و ایشون توی این خونه بمونه. من موقعی که توی محل کارم رفتم و تقریبا کامل تقریبا یه جورایی از همسرم از هم جدا شده بودیم، ولی همسرم از من زمان خواسته بود که تا خونه پیدا کنه تو همین خونه بمونه، ولی ما اصلا همدیگر رو نمی‌دیدیم، چون کلا ما تقریبا 4-5 ماهی بود که حتی پیش همم نمی‌خوابیدیم و هم تو هم بیرون روی مبل می‌خوابید و خوابش می‌برد. من به محض اینکه تقریبا وارد اون محل کار جدیدم شدم، یه آقای اونجا کار می‌کردن که از همون روز اولی که من رفتم یه مثلا تقریبا با من صحبت کردن، ولی به محضی که متوجه شدن من همینجا گفته بودم که من متأهل هستم، به محضی که فهمیدن من متأهل هستم یه هیچ ارتباطی برقرار نکردن. فقط هم اولش گفتن شما خانم بیبایی هستی در همین هم، و ما هیچ ارتباط خاصی با هم نداشتیم. تقریبا یکی دو ماهی طول کشید تا اینکه من در توی اون شرایطی بودم که دیگه داشتم از همسرم جدا می شدم و چون که مثلا یه بار گریه کردم توی محل کارم، ایشون اومدن صحبت کردن که چی شده و من بهشون گفتم که من از همسرم جدا میشم، و ایشون برادر مدیر رستورانی بود که من اونجا کار میکردم، و بعد مدیر رستوران با من صحبت کرد.
حالا اون جزئیات رو ولش کن ازم، آخه اینا که تو میدونم که زمینه بسازی برای یه چیزی، ولی رها کن، برای که تیپ روانی تو میدونم. به من بگو این آقایی که باشون آشنا شدی چند سالشه؟
ایشون دو سال از من، تقریبا یک سال از من بزرگتر هستن، و ایشون هم یک بار ازدواج کردن و جدا شدن تقریبا یک سال پیش.
خب کجا بوده؟ همسر سابقش کجاست؟
همسر سابقشون هم همینجا هستن، ایشون ایرانی نیستن، عمل همین کشوری هستن که من در
چه مدت است این آقا اونجاست؟
ایشون خود مال همین کشور هستن.
هم پس اصلا ایرانی نیستن این آقا؟
نه ایشون ایرانی نیستن.
و شما بعد از اون دسته گل قبلی برای دسته گل دوم آماده اید؟ هنوز در مسیری که ازدواجتان تمام نشده من دنبال یک کسی هستید که باش رابطه برقرار کنید که ایرانی هم نیست؟ بعد هم یه زن داشته جدا شده؟ آخه شما چی کار داری؟ میخوای چی ثابت کنی عزیز؟ شما میخوای فقط به فقط یه چیز ثابت کنی که خواستگار داری؟ خب مثل استدلال قبلی که من خیلی دوست داره، یکی پیدا شده دو مرتبه شما رو خیلی دوست داره. اوکی بگو چه خبر است عزیز، چون نمیخوام اون جزئیات مهم نیست.
دقیقا مشکلات اصلی من الان با این آقا هست، به خاطر اینکه ما دقیقا رابطه همون با همدیگه شروع شد. دقیقا رابطه ما فقط در حد تلفن و اسمس بود با هم، چون توی محیط کار از هم جدا شد. یعنی ایشون شیفت شب کار میکرد، من شیفت روز کار میکردم، حتی اصلا همدیگر نیمیدون، در حد یه سلام خدافز بود و ارتباط ما در حد تلفن صحبت کردم و با همدیگه چت کردم که با همدیگه ارتباط شروع شد. و کم کم به صحبت جنسی و به مسائل جنسی کشیده شد این حسابات ما با هم دیگه. دقیقا من وقتی که از همسرم جدا شدم دقیقا یه دو سه ماهی خودم تنها زندگی میکردم، یعنی نمیخواستم با خانوادم زندگی کنم با اینکه خانواده من اونجا هستن و خیلی از لحاظ مالی برام سخت بود، ولی میخواستم تا اونجایی که بتونم تنها زندگی کنم که بعدا به خاطر اینکه خیلی از لحاظ مالی و شرایطی که به فشار من دوباره با خانوادم زندگی میکنم. بعد ایشون بعد از اینکه ارتباط ما شروع شد تقریبا یه چند وقت بعدش ایشون رفتن سربازی و ما قبل از اینکه ایشون برن سربازی فقط میگم ارتباط تلفنی و چیزی با هم داشتیم.
این سال پنج دفعه گفتی یا چند دفعه میخوای بگی ما فقط اتفاق تلفنی ها داشتیم که پنج دفعه شد؟ میخوای چی ازش نتیجه بگیری عزیز؟ تو چه مدت است الان جدا شدی از شوهره؟
تقریبا
6-7 ماهی میشه. با همیش ارتباطی دارید یا تموم شده رفته؟
یه چند باری همدیگر رو دیدیم به خاطر کارمون، به خاطر اینکه بعد از اینکه جدا شدیم.
نه من فقط توضیح نمیخوام چند این آخرین باری که همدیگر دیدید چه مدت قبل بوده که دیگه کاری به کار هم نداریم؟
آخرین باری که همدیگر رو دیدیم تقریبا 4 ماه یا 3 ماه قبل بوده، ولی بعدش با هم سر مسائل مختلف تلفنی صحبت کردیم که همش به دعوا و
چه ضرورته غیر از پروندهتون که بهتر شده بدتر شده یا فرقی نکرده برای رفتن؟
برای جفتمون تقریبا بدتر شده به خاطر اینکه
نه خاطرشو نمیخوام از
برای جفتمون تقریبا بدتر. اوکی.
حالا برای خانواده چی؟ پدر و مادر چی؟
برای اونا تعقیدی نکرد.
اوکی. بهتون میگن چه احتمالی هست برای رفتنتون از اون کشور؟
هیچ احتمالی فعلا وجود نداره. ما یک بار قبل از اینکه من جدا بشم برای کشور استرالیا اقدام کردیم که رد شدیم، دوباره الان من دارم اقدام میکنم برای استرالیا، ولی خیلی احتمالش رو کم میبینم. برای آمریکا هم فقط در حد یه امیده، یعنی خیلی احتمال خاصی وجود نداره فعلا. از اینکه 4 ساله که ما اینجا
هستیم. حالا بنابراین تو ترجیح دینی که اونجا بمونی و اونجا زندگی کنی یا از اون کشور؟
نه من اصلا واقعا نمیدونم، یعنی من چون که اینجا هم خیلی سخته، ما اینجا
من عزیزم عزیزم تو چرا هی میخوای خودتو توجیه کنی؟ من ازت سوال میکنم تو هدفت چی؟ من که گفتم
من فقط نمیخوام به هیچ طریق ایران برگردم.
بسیار خوب، یعنی اگر... بسیار خوب، بسیار خوب. بنابراین اگر یه جای دیگه پیدا بشه، استرالیا، امریکا، کانادا، یه جایی میری تو؟
اروپا دوست ندارم برم، ولی اگر یا کانادا هم خیلی دوست ندارم برم، ولی اگر امریکا یا استرالیا بشه بله.
بنابراین پس بنابراین اونجا هیچ جایی برای رابطه تو نداری مگر اینکه بخوای دوباره خودتو آتیش بزنی. حالا به کجا رسیدی رابطه شما دو تا با هم؟
رابطه ما با هم در حدی که از یه جهت من خیلی خوب، یعنی خیلی خوبه و خیلی دوست دارم خانوادهشون، خیلی دوست دارم یا چیزایی که با هم دیگه دوست دارم، ولی ایشون خیلی آدم خطرناکی هم به نظر من، خیلی قبلا خیلی روابط جنسی خیلی زیاد وحشتناکی داشتن با خانمای دیگه، یعنی جوری که من نمیتونم واقعا بهشون اعتماد بکنم. بعد مثلا موقعی که از همسرشون بهشون خیانت کردن و جدا شدن، بعد از موقعی که از همسرشون جدا شدن این کارو، یعنی تقریبا هر شب با یه خانم بودن، این کارشون اینجوری بوده، حتی یه بار من گفتن که گروپ سکس داشتن، این کار اینجوری خیلی انجام
داد. تو دنبال ماجراجویی هستی؟ تو همیشه میخوای یادما رو درست کنی یا میخوای نشون بدی توانایی اینو داری با هر شرایطی بسازی دیگه؟ درست مثل اون بازی قبلی عزیز، تو میخوای نمیدونم به کی خودتو ثابت کنی و چرا ادای بچه تکی ادای بزرگسالا رو در بیاری، این ادای مادر بزرگا و مادرها رو در ارتباط با مسائل برای تو خطرناکه عزیز. یا عزیز سنگ بنای یه رابطه اولینش اعتماد و اطمینان. خب اینم تموم شد. من میخوام بیام امریکا، ویزا ندارم، پاسپورت ندارم دیگه، بقیهش که دلم میخواد در لس آنجلس زندگی کنم یا سان دیگو یا نیویورک دیگه سوال من نیست عزیز.
تو من گفتن که
گفتن که چی؟
گفتن من یک ازدواج بعد داشتم و بعدش چون پدر مادر ایشون هم از هم جدا شدن و گفتن من با دوستای تر ترسی دوستام توی راه هر یه باستم و الان دوست دارم که یک زندگی خوب داشته
باشم. تو واقعا در نهایت فریبکاری با خودت هستی. ایشون چون بیانات فرمودند تصمیش فهمش چی داری میگی؟ مثل به طرف برگشتن گفتن که پسرتون هیچ عیب و ایرادی نداره، گفت نه هیچی، این بچه من پاک پاک پاک. گفتن نه امکانی که نداره، یه چیزی. گفت حقیقت رو شما بگم، به چند تا سیگار میکشه. گفتم فقط همین سیگار میکشه. گفت آره ولی خب اینم این مزخرفاتی که تو داری سر هم میکنی، این مال سیگار خودش نکشید، این دوستای بدش او رو سیگاری کردن. گفتم دوستای بدش کجا بودن؟ گفت تو زندان. گفتم پسر تو زندان؟ گفت خب بله، به خاطر یه چاقو کشی رفته بود زندان. گفتم به چاقو میکشه؟ گفت نمیخواست بکشه، دوستای بدش تحریکش کرد. تو همین الان مسخره بازی رو در آورد، همه چیزش خوبه، دوستای بدش، بعد از زنش، بعد از خیانت، بعد از زندان. تو اصلا میشونی داری چی کار میکنی؟
حتی ایشون یه چند بار یک سوالای خیلی عجیبی از من کردن که من خیلی ترسیدم بیشتر از ایشون.
مثلا
مثلا اون موقعی که داشتیم با هم صحبت میکردیم که همدیگر خیلی بیشتر بشناسیم، مثلا به من میگفتن اگه ما خیلی رابطه‌مون با هم خوب باشه، همه چیز خیلی بینمون خوب باشه، من یه روز با دوستام برم بیرون و با یه خانمی رابطه داشته باشم و بیام اینو صادقانه به تو بگم، تو چه عکس العملی
میشه؟ صادقانه بیاد بگه خیلی خوبه، فقط مهم صداقت.
خب من جدا میشم و بعدم داشتم پرسیدم چرا همچی سوالی از من کردی؟ گفت من میخواستم تمام نمودای شخصیت رو بشناسم.
الهی وای چه دانشمندی، تو پاک خلی دخترم، اصلا به سرت زده، تصمیم به نابودی خودت گرفتی. تو میخوای چی ثابت کنی تو دنیا؟ که تو تنها کسی هستی که میدونی و میتونی، هم میفهمی بقیه نمیفهمن، هم میتونی. حتی این تمام کوششی که میکردی با پدر مادر نباشی، آدم اومدن آواره شدن توی کشوری، پدر مادرش اونجاست، میخواد بره خونه تنها زندگی کنه؟ غیر از اینکه میخواستی تنها باشی هر کاری دلت بخواد بکنی بکنی، بعد وقتی دیدی از ذر اقتصادی زیر فشاری برگردی، حالا بری سراغ یه آدمی که نه به فرهنگ تو تعلق داره نه به مذهب تو تعلق داره، بعد با اون سابقه است، بعد اعتماد اعتمادتون بهش نداری، بعد اون سوالا رو میکنه، وقتی دیدی تو اون جوابو میدی میگه خواستم با ابعاد مختلف شخصیت آشنا بشم. وقت تو این پرت و پلا رو
یعنی رابطه ما دقیقا از اونجایی خیلی خراب شد که من به من ازشون پرسیدم که صادقانه به من بگی تو چون تا حالا با چند نفر ارتباط داشتی؟ و ایشون گفت تو چرا اینقدر از گذشته سوال میکنی؟ و من گفتم من خیلی ساعت 70-80 تا خانمی تا حالا ارتباط جنسی داشتم و گروپ داشتم، از اون موقع دیگه ارتباط ما تقریبا با هم خیلی خراب شد. من گفتم من نمیخوام و هی ایشون اصرار میکنه. توی مدت هی ما در حال کشمکش با هم.
چه کشمکشی؟ من اصلا تو رو نمیفهمم. کشمکش؟ کشمکش نداری. تو چی میخوای درست کنی؟ عزیز یک کسی داره به تو اینو میگه که بیش از اینه، کسافت کاری و گرفتاری های دیگه هم داره، تو باز هنوز درگیر دودلی هستی که کشمکش میکنی. من اینو
من بعد از اون قضیه یه بار با یک از یه طریق ایشون امتحان کردم به عنوان یه دختر و دیدم که ایشون خیلی رغبت نشون دادن و خیلی چیز کردن که با ایشون ارتباط بشه، چون که باز بعدم برای من توجیهای آوردن که من فکر کردم
تو که آماده ای مثلا تو جا، چون من متوجه شدم که از دایه توه، گفتم بذار من تو رو امتحانت کنم که ببینم اگر همچی چیزی بفهمی. تو پاک خلی، لغت خل برات کافی نیست، یک کمی نزدیک به اونم میخوره بهت. دست از مسخره بازی بر رو، زند خودتو زند. انگلیسی میخوای بخونی که میخوای کشورهای او یا استرالیا بیا یا امریکا بیا یا هر جای دیگه، سرادی که بشین انگلیسی بخون، کارتو بکن، با پدر مادر زندگی کن، بعدم بخواب برو. دنبال اثبات چیزی هم نباش که اگر در گذشته اشتباهی شده این دفعه دیگه نمیشه. مثل برخی از آدم ها
که من همش میترسم که راحتی واقعا به ارتباط به این آقا نداره، ولی من همش میترسم که نتونم کشور بعدی دیگه برم و مجبورشم
همینجا بر فرض محال یا فرض احتمالی که میگی اینجا بمونی، ولی در این حالی که ازدواج غلط بکنی، چون نمیتونی بری کشور دیگه، پس خودتو آتیش بزنی. چون من الان نمیتونم برسم به خونه مادرم، پس بنابراین ماشینم آتیش میزنم وسط راه. چی داری سر هم میکنی؟ چرا یه نگاهی به خاطر بچه تک بودن همه یا هیچ داری؟ چرا یه برخلاف یه دی که تمام بازیشون که نمیدونم نمیتونم، تو تمام بازی تا به حال هرچی به من داری میگی میدونم و میتونم، فقط شما من فرصت بدید من همه رو توضیح میدم. اون مردم دقیقا داره همین کار میکنه، من اگر بدتر این کار رو بکنم تو اگه فرصت بدید برای توضیح میدم، وقتی هم توضیح بدم و توجیه بکنم خب وقت متوجه میشی، شاید حق با من باشه. حالا که شاید حق با منه تو حق با من بده، تو هم که آماده ای برای همچین حماقتی میری دنبالش. عزیزم این سم و زهره.
درست.
تمومش کن. بیخودی مادر و پدر بدبختت هم گیر نندازه گرفتار نه. اونا به اندازه کافی گرفتاری دارن. فران اصلا آمادگی برای این رابطه و ازدواج نداری. بعد هم فعلا توجه تو بذار روی زبان خوندن. حالا چه همون کشور چه زبانی که انگلیسی. و دوم هم خود تو آماده کن که اگر اومدی بتونی بری یه جا درس بخونی. سنت هم خوشبختانه هنوز خیلی راه داری برای زندگی و ازدواج خوب. از این دست گلام دیگه آب نده. چیزی هم به کسی نخواه ثابت کنی. مواظب خودت هم باش. مشخص بهت گفتم اگر دلت میخواد خودت آتیش بزنی اون قصه دیگری است. همه چیز روشنه. باهوشی، توانشو داری، دست از بازی و قبازی و فریب کاری. من نمیگم تو کسی رو گول میزنی. اشکالت کارت هم اینه. اصلا. ابدا. تو حتی من خواستی منو گول بزنی. فقط خودتو داری گول میزنی. نزن عزیزم. نزن. خودتو بی خودی از پا در نیار سر هیچ. برای که میخوای فقط یه چیزی ثابت کنی میدونم و میتونم و از عهده همه کار برمی. نکن عزیزم. بچه تک این مشخصه رو بچه های تک میتونن
من بیشتر ترس و نگرانی و مشکلم همیشه ترس از تنهایی بوده.
چه تنهایی؟ تو یه دختری هستی توانایی هایی داری یه کسی رو پیدا میکنی. ترس از تنهایی نه. اینا که رفع تنهایی نیست عزیز. اینا مثل اینکه آدم برای که از زندگیش لذت ببره بره هروئینی و کوکائینی بشه. راها کن عزیز، راها کن. اصلا وقت این کارا نیست. تو هیچ آمادگی نداری اینقدر آسیب پذیری که میتونی خود را از پا در بیاری. بنابراین فقط و فقط بچسب به زبان و کارت و پدر و مادرت و همین. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم خیلی ممنونم آقای دکتر. خیلی ممنون
از
وقتی که
گذاشتید. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
بنده درباره مشکلی که با همسرم داشتم مزاحمتتون شدم. ما تقریبا میشه گفت 5 سال است که با هم دیگه زندگی میکنیم و از این پنج سال هم دیگه رو میشناسیم. از این 5 سال 3 سالش رو ازدواج کردیم و به خاطر قضیه های مهاجرت و حالا بحث تحصیلی در من 1.5 سال بود که با هم دیگه هستشی با هم دیگه داریم زندگی میکنیم.
هر دو چند سالتونه؟
بنده 31 سالمه، همسرم 32 سالشون هستشی.
و از کجا تلفن میکنید عزیز؟
از امریکا.
چه مدتیست امریکا هستی؟
بنده نزدیک به 4 سال هستش در امریکا هستم. همسرم تقریبا 2 سال هستش و ایشون هنوز درسشون تموم نکرده بودن. بعدم به من ملحق شدن.
اینجا دانشگاه میدید؟ هر دو دانشجویید؟ با چه رشته‌ای و با چه درس مقطعی؟
آیدستو بنده درسم رو تموم کردم در حال حاضر. در 2 سالی هستش من دارم کار میکنم. همسرم عرض کنم خدمتتون که من در واقع انجینیرینگ بودم، بیزینس اومدم خوندم، کام کردم، در حال حاضر کار میکنم. همسرم هم البته دانشجو پی اچ دی بودم. همسرم هم فوق لیسانسش رو تموم کردن و کار نمیکنن فعلا به خاطر حالا بحث مهاجرتی هستش که اجازه کار ندارن. همونطوری که خودتون میدونید.
اوکی، خب چه خبر است بینتون؟
عرض کنم خدمتتون که همونطور که خدمتتون عرض کردم بعد اینکه ما با هم دیگه ازدواج کردیم چند مدت بعد که من پیش درباره مشاوری که من معمولا میرفتم تو ایران به من گفتن که شما باید زودتر پیش من میومدید. متاسفانه شما اصلا تیپ شخصیتیتون با هم دیگه نمیخوره، اختلافهای بسیار شدیدی دارید و ما حالا سعی کردیم که زیاد به اونا توجه نکنیم چون ازدواج کرده بودیم و سعی کردیم که روشون کار کنیم، سعی کنیم اون اختلاف ها رو کم رنگ تر کنیم. و حالا بخوام خیلی سریع‌تر خدمتتون عرض کنم کلیات رو. بعد اینکه اومدیم اینجا در واقع من درسم رو تموم کردم، کارم رو شروع کردم، اون قاعدتا بحث مسئله مالی خیلی بهتر شد، حالا خدا رو شکر زندگی موفقی بتونیم به دست بیاریم. در واقع اون علایقی که بنده شخصا در زندگی داشتم به قول معروف خیلی قابل دسترس‌تر شد.
به عنوان مثال مثلا مسافر از رفتن یا مثلا جایی که مثلا هیچ وقت شخصا دنبال یکی دلایلش بحث مالی بود همیشه، بحث اینکه درگیری با درسامش بود نمیتونستم و دست بیارم، ولی ایشون خب همیشه در واقع بخاطر سپورت خانوادهشون براش ممکن بود. اون تفاوت ها خیلی پررنگتر شد. اینو خواستم
نه آخه تفاوت ها آخه اینا آدم ها متفاوت هستن از دو جای مختلف بیان، ولی دلیلی برای این اختلاف الانش تفاوتای گذشته که گذشته بود الان کجا با هم اشکال اختلاف داریم؟
عرض میکنم قسمتون تفاوت بیشتر در اون لایف استایل ها هستش، یعنی بیشتر در الان مثلا خیلی مثلا پیش با افتاد خدمتتون عرض کنم، حالا مثلا یه مسافرت باشه من همیشه اعتقاد داشتم که خب زن و شوهر باید با هم دیگه خیلی به عنوان مثال همیشه میگن یه مثلا معروف که باید بهترین دوست هم دیگه باشن یا با هم دیگه بهشون خوش بگذره. به خاطر همون اختلاف علایق ها من زیاد طولی نکشید که البته به جفتمون طول کشید که واقعا ما به هم دیگه شاید خوش نمیگذره.
نه به من بگید سر چه چیز نه حاشیه نرید از شما بذاره هی توصیفی دارید وارد من اگر بگم تا حال چیزی نفهمیدم میشه اطلاعات کنار گذاشت خدمتتون همینجا به من بگید مثلا کجا با هم اختلاف نظری دارید که اسمش اختلاف نظر زناشوییه، چون معلومه شما دو تا آدم متفاوت دیدی که زن یکی مرد دو گونه مختلف و متفاوت بزرگ شدید از دو جای متفاوت هم میاد همه قبول. الان مثلا سه تا اشکال و اختلاف با هم پیدا کردید چی؟
اشکالی که داشتیم به جفتمون برمیگرده و بنده اشکال متاسفانه خیلی بزرگی که داشتم و روش سال هاست که دارم کار میکنم وحث کنترل خشم بود. خیلی بد عصبانی میشدم، شاید بعضی چیزا رو میگفتم که بعدا شرمنده میشدم به خاطرشون. به گفته خود ایشون هم خیلی بهتر شده الان، خودش خیلی مدت طولانی هستش که این مسئله پیش نیومده و ولی برعکس چیزی که از سمت ایشون به سمت من پیش می اومد بیشتر بحث جاج کردن یا همون قضاوت کردن های هم دیگه، همین که به شنونده قبلی خانم قبلی داشتید می گفتید که بیشتر دنیا رو خیلی بازتر دیدن، این که سیاه و سفید ندیدن و این که دائما حالا بیشتر به اون تیپ های شخصیتی برمی گرده که ایشون
من می تونم باز بگم شما دارید یه حاشیه می دید که منو کمک نمی کنه. به من بگید موردها چی عزیز؟ موردها رو بگید سر چی با هم اختلاف ده؟ من خب اینم یه دو تا اختلافی که ظرف سه ماه گذشته داشتید با هم چی بوده؟
این طور اختلاف ها زیاد بوده ولی سر مسائل زیاد نبوده. به عنوان مثلا بخوام خدمتتون عرض بکنم درباره بحث بسیار روزمره که مثلا ما داریم در یک فیلم میبینیم یک به عنوان خیلی مثال همین چند روز پیشش یک وای بودن که مثلا هموسکسوال بودن، بعد ایشون من مثلا برگشتم گفتم که خب اینا رو نمیپذیرفتم در قدیم الان خیلی جامعه بهتر شده، ایشون سریع برگشتم و من گفتن که خب شما که اینطوری نبودید، مثلا 4-5 سال پیش نظرت اینجوری نبوده، شما دارید فیک میکنین، شما دارید فلان میکنین. با من ساعت ها مجبورم به خاطر اینکه خب من هم میتونم نظرم رو عوض بکنم، مثلا همچین چیزای خیلی پیش پا افتاده بسیار
ساده. همسر شما اگر من بهشون بگم یک کسی عقیده ای داشته بعد یه نظرش رو بار دیگه به گونه بیان میکنه که به نظر میرسه عقیده و نظرش عوض شده، شما میتونید الان اگه دلتون میخواد درباره درستی و غلطی عقیدهشون الان حرفی بزنید، ولی اینکه تو در گذشته اینو میگفتی الان اینو میگی پس واقعی نیست و دروغه به من چه جوابی میدن؟
ایشون با من دقیقا همین سوال رو من از ایشون پرسیدم و ایشون با من برگشتن گفتن که بسیار بیراهه، یعنی این که مثلا با من میگن که نه من میخوام بدونم که تو چقدر در روی حرفات پایداری پایبندی، نمیدونم تو چقدر حرفایی که تو زندگی ما هم میزنی رو فیک میکنی،
هیچ ارتباطی به هم نداری. ببینید
که من نتونستم ارتباطی پیدا کنم بینشون.
خب بنابراین خب نشون اصف کنید، خب این نشون دهنده این است که شما ظاهرا به نظر میاد هر دو تا چینی هستید ولی یکتون ژاپنیه و بنابراین زبون همو نمیفهمید، اصلا اشکالی مربوط به گذشته و اینا نیست. خب اگر آیا ایشون هم نظرشون همین است که بذار سالی جور دیگه بکنم، آیا شما از انتخابی کردید از زندگی زن و شوهرتون راضی هستید و آنچوری که همکتون میدانید اگر میدانستید ازدواج میکردید؟
خیلی
آیا فکر میکنید ایشون هم اگر آنچوری که همکتون میدونن درباره خودشون و شما در رابطه میدانستن با شما ازدواج میکردن؟
ایشون خیلی واضح و آشکار میگن که نه و بابت این که خوشحال نیستن در بود این زندگی، ولی متاسفانه اون شاید بگم اون شجاعتی که یک پا به پس بکشن و یک تصمیم بزرگ رو بردارن، چون خودشون فرزند طلاق هستن رو احساس میکنن ندارن و این یک پارتی از مشکل هست.
بنابراین به همینجاست که بهترین کار اینه که با یک تراپیست صحبت بکنید که بتونه کمکتون کنه آنچه که واقعی هست و حس و احساستون هست رو اگر برای تغییرش کاری نباید کرد مبنا قرار بدید برای انتخاب و تصمیمتون.
درسته.
یعنی
من
راه دیگری ببینید عزیز، یا شما باید با مشورت یک کسی که ذره چراغا رو براتون اینجا اونجا روشن کنه یه تصمیم بگیرید، یا بدون اون اگر نمیخوای و بنابراین بر مبنای اون. بعدم احتیاج نیست که دو طرف در این زمینه ها با هم موافق باشن اینقدر. مخصوصا وقتی شما میگید او هم این رو میخواد اما حالا نه به هر دلیلی اون رو یا ابراز نمی کنه. من بارها و بارها دیدم یه آدمی ای بسا چند برابر دیگری میخواد جدا بشه ولی میگه من مثلا طلاق و فایل نمی کنم، به دادگاه نمی برم، تو ببر مثال و تو نخواهی منم نمی کنم. خب اینا بازی هاییست که آدم ها می کنن، برخی از وقت هم توضیح و توجیه داره، برخی ایام هم نداره. بنابراین شما اگر تا این حد درباره هر موضوعی با هم مسئله و مشکل دارید بیم مطرح کنید. ولی یه اشاره که فقط از سر کنجکاوی، نه این که بگم خیلی مهمه، روانشناستون حرفش این بود که تیپ شخصیتی شما یا ایشون چه هست که با هم در تضاد؟
ایشون درباره تیپ، حالا نه به صورت تیپ شخصی، ایشون یک
مگر همسر شما رو میشناختن ایشون؟
من رو میشناختن ولی همسر من چون خارج از کشور بودم موقعی که ما ایران برگشتیم.
ببینید باز رفتید حاشیه. ببینید عزیز این کار اصلا این طریقه گفتگو نیست قربونه. من از شما میپرسم اینو نمیشناختم شما چه قضاوتی میکنید؟ من برگردم میگم دو تا آدم به هم نمیخورم یکی رو ندیدم.
و یعنی شما یه جلسه رفتن پیششون بعد این
چند چی عزیز؟
5-6 جلسه ایشون.
خب حالا یه ذره حالا معنی‌دار شد. یعنی می‌خواستم این رو بگم. البته برخی از وقت بر مبنای گزارش یه نفرم میشه. گفت اگر این گزارش‌ها چنینن چنین. حالا ای ازتون بپرسم واقعا پرسش شما از من چیه؟ من چی می‌فرمایید؟
پرسشم از شما در واقع همون جایی بود که خودتون مطرح کردید. من زیاد نمی‌خوام درباره ایشون صحبت کنم. من بیشتر درباره خودم داشتم صحبت می‌کردم. با این بک‌گراندی که دادین، شما همیشه فرمودید که همه انسان های سالم باید اصولا بیان ازدواج کنن مگر اینکه یک آسیبی در گذشته خورده باشن. حالا این بحثی که اینجا من به این سوال خیلی بزرگ رسیدم که الان باید این زندگی رو ادامه بدیم یا اینکه اصلا نگه داریم و هر کدوم بریم دنبال زندگی خودمون، شاید اون آسیبش کمتر باشه در آینده.
این چه ارتباطی به عرض من داره؟
میخواستم همین رو به خدمتتون عرض کنم که الان سوالی که من همیشه دارم اینه که خب اصلا درستش اینه که من اینجوری فکر کنم که من چرا اصلا بعد از آن ازدواج میکردم و چرا الان ازدواج کردم و اصلا اگه جدا هم بشم در آینده، چون قسمتی از آینده باید
گرفت. حالا میشه فهمید عزیزم تو چرا شما چند تا خواهر برادر هستی؟
من یه خواهر کوچیک دارم.
چند سال؟
2.5 سال.
آخه عزیز خیلی شما پراکنده ای قربونه. یعنی تو میخوای مثلا یه خونه بخری، ضمن میگی من میخوام ببینم مثلا این مردمان این مملکت امریکایی ها چه ویژگی های روانی دارن و احتمالا تو انتخابات و آینده به کی رأی میدن. میدونی خیلی حاشیه‌ایه.
من مشکل اتنشن
دفیسیت دارم. حالا اون شاید، برای که ببین عزیز این پراکندگی ذهن تو عجیب و غریبه. تو اصلا هیچ اصلا عرض من هیچ جربن حرفم این است که آدم عادی در شرایط عادی ازدواج کنه بچه‌ش تموم شد. شما دوم میگید به نظر من از اون تیپایی هستم که کالای ازدواج نیستم، نمیخوام ازدواج کنم. شاید میدونم کجا آسیب دیدم پس به این خاطر نمیخوام ازدواج کنم قبول، ولی الان توی ازدواجم. الان بحث ما درباره ازدواج کردن و نکردن نیست عزیز، اون که تموم شده. الان بحث ما در این است که شما میخواید تو این زندگی بمونید یا نه. ای میخواید نه، توضیح و توجیهتون چیه و میخواید مشورتی بکنید، مدتی صبر کنید، با کسی حرف بزنید یا نه. اگرم نمیخواید یعنی میخواید بمونید، خب بمونید و میخواید به این وضع ادامه بدید. بنابراین پرسش شما حول محور موضوع مسئله الانتونه. یعنی من الان میپرسم که الان ما اومدیم اینجا نهار بخوریم، چی میخواید بخورید؟ شما میگید من پس فردا که میخواستم برم سفر نمیخواستم کفش مشکی بپوشم یا قهوه. آخه ارتباطی به موضوع نداره. حالا من بهتون یه پیشنهاد میکنم برای که خودتون اینجوری جمع و جور کنی.
بله بله.
من به این بذارید ما پیام ها رو بشنیم، شما من بگید مسئله رو چی میبینید، اصلا به صورت مسئله مطرحش کنید یا به صورت پرسش مطرحش کنید که من بدونم اگر حرفی میتونم بزنم خدمتتون بگم. روی خط باشید لطفا. شنگان عجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز بفرمایید.
من یه جنبنده کوتاهی کردم اون دو تا سوال که ازتون بپرسم. حالا با تعجب صحبتی که داشتم، من بخوام درباره خودم صحبت بکنم، اینه که اگه من بخوام از این زندگی جدا بشم، ترسی که دارم اینه که من یه ایرادی که در خودم میبینم که اون هم کوتاهی و گل اورینتد بودن بیش از حده در من تقویت میشه، به شکلی این معنی که مثلا الان احساس میکنم اون گل ها باعث شده که حتی هیچ کس دیگه تو زندگی، حتی همسر یا شاید خانواده برای من قد مهم نباشه و خیلی راحت میتونم از کنار اینا رد بشم. به عبارت دارم جا میزنم انگار مثلا خودم.
نه بذارید من بیشم، شما میخواید بیش از روزی 8 ساعت بعد از این همه مدت، یا حد اکثر هفته مثلا بیشتر از 45 ساعت 50 ساعت کار بکنید برای هدف هاتون؟
نه ولی بیشتر اون ارزش هایی که در ذهنم
نه اولین موضوع وقت عزیز، ماجرای ارزش رو رها کنید، برای که ارزش ها بدن خودشو در یه واقعیت نشون. من وقتی برگردم بگم گول اورینتد هستم، پاسخ شما من تو که نمم خواهم هفته 80 ساعت کار دارم، اون وقت مسئله فرق میکنه تا اینکه که بگم خواهم 40 ساعت کار دارم. 40 ساعت بخواید هرچی گول اورینتد باشید یا نباشید، یعنی شما 5 روز هفته رو روزی 8 ساعت کار دارم، این وقت رو دارید، چون روزی که مخلوط بین تا به حال همین کار کردید، مخلوطش میکنید که جوابی در نمیاد. بعد ماجرای گول اورینتد بودن، مقصودتون در چه زمینه‌ای، شما به دنبال چه هدف مشخصی هستید که با ازدواج ناسازگاره؟
من نمیگم تا ازدواج، میگم بیشتر دغدغه های ذهنیم همیشه درباره این بود که مثلا کار خوب بگیرم، مثلا پی اچ دی بگیرم، کار خوب بگیرم. هیچ وقت اینجوری نبوده که بیشتر در اون چی میگم پرایوریتی، اون اولویت اولام همیشه
بودم. نه ببینید عزیز، من قراره تو زندگیم یه کاری بکنم و قراره یک براش برنامه بریزم، وقت و انرژی مشخص رو برای رسیدن به اون هدف ها بگذارم. این که من بخوام صبح تو روب بهش دغدغه و فکر داشت باشم و اسمون یه بیماریست که باید اونو معالجه کنم، مثل این بونه که یه خانمی برگرده بگه من، یا آقایی بگه من میخوام یه غذا درست بکنم، این غذا احتیاج به این داره که من امروز در زمانهای مختلف مثلا یک ساعت و نیم براش وقت بگذارم. خب بنابراین اگر 3 ساعت یا 4 ساعت تو خونه است، 1 ساعت و نیم، برای 2 ساعت و نیمش آزادی، مثلا وقتی کارهای دیگر هم میتونه انجام بده. برای اینکه برگره بگه در تمام مدتی که از صبح میشه تا بعد از ظهر 5 ساعته من همینجوری نگران اون غذا هستم، هیچ ارتباطی به موضوع نداره. یعنی من
اون لفظ درست استفاده نکردم، منظورم خودخواهی بود، بیشتر درباره خودم و زندگی خودم فکر کردم، شاید بیشتر منظورم بهتر بشه منظورم برسونه.
آخه مسئله خودم، بسیار از اوقات شما خودتون که به خودی خودتون معنایی ندارید. ببینید شما الان دنبال گفتید چی هستم؟ به دنبال مدرک دکترام، خارج از شماست. شغل و کار خوبه، خارج از شماست، این چیز دیگریست. یه ازدواج خوبه، یه رابطه خوبه، یه لذت بردن از زندگیه. ببینید اشکال کاری هست که شما برای خودتون یه دنیای عجیب و غریب دارید عزیز. یعنی من نمیدونم این تخیلات و تصورات از کجا میاد، اصلا قصه پراکندگی ذهنی نیست، شما اصلا کجا دارید میرید؟ من برگردم بگم که اصلا من خودخواه میخوام خونه خوب داشته باشم، همسر خوب داشته باشم، بچه های خوب داشته باشم، ماشین خوب داشته باشم. خب این که نمیتونم برگردم بگم من فقط به خودم فکر میکنم. و روزی که شما این رو در ارتباط با دیگری قرار دادید، خونه تکلیفش روشنه، ماشین مشخصه، خانواده خوب داشته باشم، از بودن با اونا لذت برم، مگر اینکه برگردید بگید من اصلا چیزی به اسم خانواده رو نمیفهمم، یا اصلا اون چیزی نیست که من خوب بدونم یا درست بدونم. این بود که ازتون پرسیدم دوباره چه هدفهایی هستی شما تو زندگی؟ هدفی گرفتن مدرک دکترا که بعدش تموم میشه، یا حتی میل به آگاهی به هر حال در یه حد معمول و معقولش میتونه ادامه پیدا کنه، مزاحمتی هم برای هیچ قسمت از زندگی نداره. یه شغل و کاری هم که میگیرید، بعد اونجا که شد به شما میگن بیا 40 ساعت کار کن، به شما نمیگن که 140 ساعت کار کن که بگید من برش وقت ندارم. شما در نتیجه شما میتونید یه حرف دیگه بزنی که من اصولا اصلا نمیدونم چی میخوام، یا حداقل خارج از حوزه مثلا درس و کار که تازه اونم به نظر من مبهمه، برای که یکیش کسر موقتی است، دکتر آدم میگیره تموم میشه. بعدم شما 31 سالتون، اگه 51 سالتون بود میگفتم حالا یه دغدغه های برای زمان داری. در سن 31 سالگی امروز نیمی از آدمایی که دارن دکترا میگیرن تو امریکا اونوره 40 سالن. بنابراین حرفا کاملا نامربوط، یعنی بیشتر به بازی و بهانه شبیه، از کجا میاد نمیدونن. برای شما وقتی که برای دکتر میرفتید تشخیصی که برای شما دادن چی بوده؟
همین حرف شما رو به من میگفتن، میگفتن که سعی کن بیشتر افکارت رو متمرکز کنی به سمت، البته هم سمت هدفات، سعی کن که به شکل تمرینی با خودت کار کنی بیشتر، که روی در واقع افکارت کار کنی و تمرین کنی بیشتر، در برای کنترل خشم هم پیش دکتر میرفتن.
واقعاً اشکال کارم ببینید، ماجرای خشم همینه دیگه، یعنی شما یه انتظار و توقعی از خودتون و دیگران دارید و اصلا دنیا رو یک حاضر نیستید هزینه شو بدید، درد و رنج رو تحمل کنید، دو حاضر نیستید بپذیرید دنیا اختلافه، سه حاضر نیستید بپذیرید دنیا دنیای تفاوته. روزی که نمیپذیرید دنیا دنیای اختلافه، من با خودم اختلاف دارم پس چطور میتونم با دیگری اختلاف نش باشم، و روزی که نمیپذیرید که جهان جهان تفاوت، جهان درست و غلط و خوب و بد و سیاه و سفید نیست، مرون تو زندگی از با در میاد.
من اونو قبول دارم اتفاقا، چون زیاد مشکلم با همسرم هم همینه، من به تفاوت ها، ولی مشکل اساسی که با همسرم دارم اینه که همچنین گفتم بیشتر ایشون با من درگیرن، صبح تا شب با من ور میرن، مثلا چرا این کارو نکردی، چرا فلان کار نکردی، ولی من خیلی ریلکس برخورد میکنم. خیلی وقتا ایشون با این در واقع درگیرن که تو چرا کر نمیکنی، اصلا تو باید به من بگی مثلا فلان کار رو بکن، فلان کار رو نکن، و چون من بیش از حد این مریم، ایشون به من میگن که تو فقط با خودتی، اصلا کر نمیکنی در برای من. این که مثلا ایشون بله
نمیدونم، به هر حال من نمیدونم ایشون در چه بحثی صحبت میکنن. ببینید عزیز، ما دو تا بحث داریم، یکی بحث داریم که ویژگی روانی شما چیه یا ویژگی روانی و شخصیتیشون کدامه، یکی اینکه شما به هم میخورید و به درد هم میخورید. اگر من از شما پرسم به نظر شما همسر شما و شما در یه خط و در یه راه هستید که فکر میکنم بگید بعده، درسته؟ آیا نظر ایشون هم در مورد اینکه ما با هم متفاوتیم و این تفاوت، تفاوت مزاحم هست نه تفاوت مکمل، چون دو گونه تفاوت تو رابطه های انسانی هست، مکملن، متممن، یعنی همدیگر رو تموم میکنن، کامل میکنن، یا اینکه مزاحمن، باعث گرفتاری میشن. به نظر میرسه که شما تفاوتاتون با هم تفاوت های مزاحمه. حالا یه سوال برای من مطرح میشه، آیا این چیزا رو شما قبل از، چون مدت نسبتا طولانی با هم بودید، یک ماهی که ازدواج نکردید، آیا اینا رو میدیدید یا نمیدیدید؟
این دقیقا همون قسمت دوم سوالم بود، اینا رو میدیدم ولی اینقدر پررنگ نبود. سوال دوم این بود که من احساس میکنم که این 4-5 سال شخصیت هم عوض شده، اون ارزشایی که شاید 4 سال پیش برام خیلی مهم بودن الان خیلی کمرنگتر شده، و این ترسی هم که الان دارم اینه که اگه الان از این زندگی جدا بشم شاید 10 سال بعد تو 40 سالگی 41 سالگی برگردم بگم که خب من این زندگی شاید خوبی داشتم با دیدگاه الان.
بگید یه دقیقه میگید برام ولش کنید. ببینید عزیز، اولا شما عوض نشدید، شما تصمیم گرفتید که روی این پراکندگی ذهن به کدامش تاکید کنید. میدونید مثل چی اونه؟ شما میاد تو خونه 5 تا اتاق دارید، میگید از کجا شروع کنم به تمیز کردن، میگه خب از این اتاق شروع میکنم، بعد میدونید میگه نه بذار برم اون یکی. شما این کاری کردید، یعنی کاملا از حرف زدنتون هم پیداست. علتش هم این است که یک، نه با تخیل ذهنیتتون بیشتر کار میکنید تا واقعیت، نه اینکه هر چیزی رو وقتی به واقعیت نگاه میکنید به درستی ارزیابی نمیکنید که این 5 یا 50، بعد وسطش با شک و تردید و دودلی روبرو میشید. اینکه شما من بگید که من، چون اگر شما نگاه کنید من فکر کنم بعد از 2-3 علامت برای آمادگی برای ازدواج، یکی شما میگم ثبات و قرار، یعنی یه کانسیستنسی و یه کانتینیوتی ذهنی، یعنی من ببینم الان 2 ساله باور من درباره 10 تا موضوع مهم زندگیم دیگه خیلی فرقی نکرده، اطلاعات رو گرفتم ولی با وجودی که واقع بین بودم دیدم نه، مثل اینکه همون نگاه و نظر من که میخواستم امریکا زندگی کنم یا ایران تایید داره میشه، از آن هیچ دلیلی برای عکسش نمیبینم. من در چارچوب این که مثلا بهتر آدم دو تا بچه داشته باشه یا 6 تا، الان مدت هاست که دیگه فکر میکنم مثلا ازدواج یعنی با دو تا بچه، اصلا حتی 3 برای من مسئله است یک کم که درست نیست. پس تصمیمو گرفتم روزی آدم ها حق دارن برای ازدواج برن که از اون ثبات و قرار برخوردارن. و به همین جهته که من حتی مثالی که میزنم اینی که من اگر برم ایتالیا یا برم فرض کنین سوئیس و پول داشته باشم و بخوام 5 تا کفش برای خودم بخرم، میخرم، برای که میدونم پای من دیگه اندازش عوض نمیشه. ولی اگر من یه پسر و دختر 13-14 ساله دارم، برش نمیخرم، چون میدونم 6 ماه بعد این اندازه پای او نخواهد بود به دلیل رشدی که میکنه. نتیجتا به یه ثبات و قرار یادم باید برسه تا بتونه تعهدات بلند مدت داشته باشه. و به نظر من در یه چیز مطمئنم، اون ثبات و قرار در شما نیست. یعنی شما اصلا به مرحله استبیلیتی که بشه گفت کجایید نرسیدید. یعنی شما هنوز نمیدونید تو این 5 تا شهر کجا زندگی میکنید تا برید اونجا خونه بخرید. و چون خونه خریدن کار بلند مدت، اگر خانه‌ای که میخواید درش اقامت کنید نبخواید به عنوان سرمایه گذاری ازش استفاده کنید، بنابراین باید صبر کنید ببینید بالاخره شما تو این 5 تا شهر تصمیم قطعی و نهاییتون کدام. اما اینکه من بعدن برمیگردم و فکر میکنم، آمدید یک کار دیگر رو خرابتر کرد. یعنی آمدید آینده رو و همه احتمالات آینده رو آوردید توی معادله الان. هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد. یعنی اون حتی برخی از اوقات با واقعیتی که در دنیا وجود داره اصلا مطلقا معنا نداره. به همجاست من همیشه عرضم این بوده، من تصمیم درست خوب واقع بینانه عاقلانه اگر مبتنی بر علم و حتی استدلال منطقی را الان میگیرم، یک ماه بعد 10 سال بعد من شد غلط بوده که بوده. من نمیتونم تصمیم غلط الان بگیرم به این احتمال که شاید بعدا معلوم بشه درسته. پس مبنا روشن. این همینجا شما بازی دیگه درونه. اگر فکر میکنین این ازدواج امروز درسته، درسته. اگه غلطه، غلطه. این که 10 سال بعد دیگه چی فکر کنید، شما که نمیتونید بر مبنای این که میدونید چیزی غلطه تصمیم بگیرید که در همون مسیر میخواید عمل کنید. اصلا مسئله روشن روشن. و شما اینجا دارید بازی در میارید. یعنی حرف دارید که میترسم بی خود که 10 سال بعد بگم. بعدم دیدید من درست به شما چی گفتم؟ گفتم اصلا شما 10 سال بعد به همین نتیجه میرسید. 5 ثانیه نه 1 دقیقه بهش فکر کنید که خب اشتباه شد. خدافظ. میریم دنبال یه موضوع دیگه. من که دیگه نمیتونم حسرت و افسوس آینده رو وارد معادلات امروز کنم عزیز. یعنی ابداً در جهان تازه شما که تو جهان فیزیکی و مکانیکی هستید که ما بر اساس فقط آنچه که علت و معلول رو میسازه کار میکنیم. در خصوص انسان آینده‌ای وجود داره توی قواعد فیزیکی که وجود نداره. فیزیک فقط گذشته ای است که منجر به انتخاب امروز میشه و الان حالی که در این اتاق وجود داره نتیجه همه گذشته است. تمام. تأثیر آینده توش نیست. انسانی که تأثیر آینده داره. اما شما یه دفعه وارد یه معادله یه تأثیر آینده رو میکنید که هیچ کس از عهده حلش بر نمیاد، برای که کاملا احتمالات و واقعیات ناشناختن، اونم تو این زمینه به خصوص که اصلا ملاک اندازه‌گیری نیست. بنابراین شما نگاه میکنید، اگر ازدواج الان رو درست و خوب میدونید نگرش میدارید، اگر درست و خوب نمیدونید به دلیل اینکه ازدواج کردید وظیفتون این هست که روش کار کنید شاید درست بشه، ولی توی مدت تا مطمئن نشدید که الان درسته یا غلطه تصمیم نگیرید. ضمناً به خاطر اینکه خودتون رو مقید و محدود نکنید الان فرزندی به این دنیا نیارید که اون خودش به عنوان یه عامل ناشناخته اوضاع رو به هم بزنه. ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر، اگه یه سوال بسیار کوچیک بپرسم.
بفرمایید.
همون یکی پرسیدید فرمودید که کانسیستنسی ندارم، اون از نظر شما یک ایراده و یک چیزی که میشه روش کار کرد؟
نشان دهنده حتما میشه روش کار کرد، ولی نشان دهنده این است که شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید.
نه برای ازدواج کلی داشتم صحبت
کردم. ما کاری به کلیت ندارم. ثبات و قرار شما ندارید. اینجاست که مسئله عزیزم. نه صبر کنید. ولی باز رفتید تو مرحله من میخوام بیام تو این شهر یه روز بمونم. حالا تو هر هتلی هستم. دیگه خیلی خیلی بد بود میگم نمیشه هتل دیگه. نه. ولی روزی که خواستم خونه بخرم ماجرا به این سادگی ها نیست. بنابراین تو موضوعای مهمه که قرار من به یه ثبات و قراری برسم، اون کانتینیویتی و کانسیستنسی باید وجود داشته باشه و یه ثبات و قراری باشه. در مورد موضوعی جزئی من الان هوس پیتزا کردم، خب میخورم. من که برای همه عمرم تصمیم نگرفتم میخوام پیتزا بخورم.
اون افکار پراکنده‌ای هم که چند بار روش فرمودید که اون رو من چطوری میتونم؟
نه خب آخه افکار پراکنده دلیلش این است که شما به این کار عادت کردید عزیز. ممکنه یک ADD داشته باشید، دو ممکنه هایپر اکتیویتی داشته باشید، سه ممکنه عادت کردید به اینکه همیشه یه جای دیگه باشید. این تخصص شما این است که در حالی که اینجا
هستید
بنابراین به درد نمیخوری. من تکلیف روشنه، بیخودی اون زن بیچاره رو محکوم نکن. تو به درد
نه من خودم رو دارم میگم،
نه منم برام دارم من تو به درد نمیخوری. من که کاری با برداشتم، میگم روزی که من میدونم نمیتونم با شما را بیام چون پام شکسته، که من نمیتونم بگم مردم چرا اینقدر اون را میرن. به هر حال موضوع منم. مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم.
متشکرم،
ممنونم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای تو من اول میخواستم برنامه خودتون تشکر کنم. واقعا لطف دارین که این وقت و زمان رو در اختیار ما قرار میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای تو من سوال داشتم در مورد تصمیمات احساسی که من تو زندگی میگیرم.
صبر کنید. اول شما چند سالتونه؟
من 31 سالم.
به من بفرمایید چی خوندی، چه میکنی؟
من دکترای مهندسی دارم و توی دانشگاه در واقع مشغول به کار هستم.
بسیار. از نظر ازدواج اینا چه کردی؟
ازدواج کردم بعد 4 سال.
4 ساله؟
بله.
همسرتون چند سالشونه؟
4 سال و متوسط.
بزرگترن از شما؟
بله بله.
اوکی. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
ایشون هم دکترای مهندسی دارن، در اینداستری مشغول به کار.
بسیار. خب ماجرای تصمیم گیری، چون یه لغت احساسی بهش چسبوندید من گیرنده. تصمیم گیری تصمیم گیری، حالا ممکنه مایش حسی باشه که من تصمیم میگیرم که این شیرینی رو به اون شیرینی ترجیح بدم، احساسی باشه ترجیح بدم این دوست رو به اون دوست، و یا یه مسئله خرید یه خونه باشه که این خونه رو به اون خونه. چرا لغت احساسی رو براش به کار بردید و مقصودتون چی عزیز؟
ممنون از سوال دقیقتون. آقای دکتر، من وقتی که میخوام تصمیم بگیرم این مشکل بارا به صورت عامیانه اگه بگم، مردم میگن بین عقل و دلت میمونی، ولی خب ما الان دیگه میدونیم که حالا این قسمت چند تا قسمت مغز هست که با هم دارن ارتباط برقرار میکنن. من احساس میکنم که احساس که نباید در واقعیت و همین که بقیه همینو به من میگم، من بین این دوتا، یعنی یک زمانی که همیشه بر واسه احساسات هم تصمیم میگرفتم، حالا لاجیک هم مثلا شاید یه بازه ای، یعنی چند بعد اینجوری بگم چند دست اتفاقات من میفته. یه دست از اتفاقات هست که من میدونم لاجیک این قضیه درست نیست و منطقا من این تصمیم درست نخواهد بود، ولی دوست دارم این کار رو انجام بدم و این بعد من برش اذیت میکنم.
آخه این عادی دست. عزیز نه ببینید ماجرای درست و غلط و خوب و بد یه موضوعه، ولی ماجرای حال خوب پیدا کردن، احساس خوب پیدا کردن، لذتی بردن متفاوت. بید شما فرض رو بریم بگید شب امتحانتونه، چون شما مثلا حالا محیط دانشگاهی هستی، شما در مقابلش دو چیز دارید. یکی حالا برای کسی که درسی که میخونه ازش رنج میبره، و دوستانی که میگن بیا مثلا مهمونیه، پارتیه. شما در اینجا بحث عقل و احساس نیست، یعنی بحث عبارت از این است که من دارم مقایسه میکنم یه رنجی رو با یه لذتی. فقط این رنج به دنبال خودش مثلا از نظر من با توجه به احتمالات و جایگاهی که داره یه گنجی داره، در حالی که اون لذت خودش به خودی خودش ممکنه خوب باشه، اما هزینش برای من سنگینه. چون همینقدر که الان شما لطف کردید به من تلفن کردید، شما کتاب نمیتونید بخونید و احتمالاً ورزش هم نمیتونید بکنید، با کسی هم نمیتونید دیگه گفتگو کنید. یعنی ما در دنیایی هستیم که با یک تصمیم و انتخاب خودمون رو از انتخابای دیگه محروم میکنیم، اون چیزیست که این رو میشناسیم. بنابراین بحث احساس و اینا نیست، بحث اینه که من میخوام چه. ببینید شما بیا درس بخونید، با خوندن درس چی میشید؟ فرض کنید یه مدرکی پیدا میکنید، با خوندن مدرکی چی پیدا میکنید؟ یه جایگاه علمی پیدا میکنید که براتون مثلا ارزشمنده. ضمناً یه حقوقی پیدا می‌کنید. به جای $1,000 میشه $2,000. با این $1,000 چه می‌کنید؟ با این $1,000 مثلا فرض کنید این لباس رو می‌خرید. این لباس برای شما یه لذتی یا ارزشی داره. حالا مقایسه‌اش کنید با اینکه من برم پارتی. یعنی می‌دونید مغز در یه مجموعه با توجه به عادتی که داره این گونه حرکت کنه. اینکه یه ده آدم اصلاً تردید نمی‌کنه که وقت امتحانات درس بخونه و یه ده آدم اصلاً تردید نمی‌کنه وقت امتحانات بیان برن پارتی. و یه درسن که اصلا درس نمیخونه. چون میخوام به شما بگم ماجرا این نیست. ماجرا اینه که مورد به مورد باید بهش نگاه کرد. مورد رو اصلا درست مثل که فرض کنید من الان دارم درد میکشم، خب احساس بدی میکنم، دوستم میگه بیا یه ذره مشروب بخور حالت بهتر میشه، این ماده مخدر رو مصرف کن از این حال در میاد. حالا شما من بگید من کجا به کجا ارتباط داره بین عقل و احساس و اینا؟ اصلا این حرفا بی معنیه. خیلی مسئله مشخصه. من در مقابل یه رنج واقعیه همکنونه here and now، اینجا و همکنون گیرم، در مقابل شمایی که میگید خطراتی داره. اصلا شما فکر کنید یه آدمی چرا میره دزدی؟ برای اینکه میاد میگه این پولی که من میدزدم ضرب در برای من با توجه به لذتی که از این پول میبرم رو مقایسه میکنم با رنجی که اگر گیر بیفتم و برم زندان. حالا احتمال زندان چقدر؟ اگر احتمال زندان رفتن 99% باشه خیلی متفاوته تا اینکه 9% باشه، برای که در یه چنین شرایطی این 11 برابر اونه. به همجاست که خیلی از اوقات وقتی من گیر میفتم حالا با واقعیت روبرو هستم، یعنی اون احتمال 9% من شده 100%. مسئله خیلی ساده است عزیز. عمل انسان که بعد از علمش نیست، عمل انسان بیش از ایناست. ما یه مجموعه پیچیده‌ای هستیم. به همین وقتی شما من میفرمایید من به سوال عرض میکنم، شما فرض بفرمایید من خودم حاضر نبودم و حاضر نیستم مثلا بشینم پای یه خانوم عرض میکنم که این حرفا رو بزنیم، اصلا حاضر نیستم 5 دقیقه وقت صرف کنم، ولی من به راحتی برای مادرم 5 ساعت چه وقت صرف میکردم، خوشحالم بودم. چرا؟ مادرم بود. بحث عقل و احساس نبود، بحث اینه که من یه رابطه خاصی با یه موجودی دارم که اسمش مادرمه. من برای اون 5 ساعت وقت میذارم، ولی برای همون حرفا، برای همون گفتگوها از جانب یه غریبه 5 دقیقه هم حاضر نیستم وقت بذارم. بحث احساس و عقیده کردن معنا نداره، خیلی چیزای بیش از اونه. بنابراین اصولا میخوام بگم در یه تحلیلی خود شما میشواره به قسمت‌های لایه‌های مختلف مغز کنید، ولی اونم خیلی معنایی نمیده. اون برای یه تقسیم بندی است که خیلی ما رو کمک نمیکنه. یعنی وقتی میشکنیتش مثل این بدنی میمونه که شما قلبش رو نمیدونم از مغزش رو از دست و پاش جدا کنی، حالا دیگه شما اصلا انسان نداری که بخوای راجعش بحث بکنی. بنابراین تو این گونه موارد باید مورد به مورد دید من چی و به چی دارم ترجیح میدم. به همین جهت است که مثلا شما میدونید اگر الان وقت بگذارید روزی 1-2 ساعت توی زمینه کار بکنید یا یه دونه مثلا فرض کنید 2-4 تا مقاله بدید بیرون، مثلا زودتر از اسیستنت پروفسور تبدیل میشید به اسوشیت، و یا احتمالاً اگر توی این رشته کار بکنید میان استادان کسی که مثلا جرأت بکنه این درس رو بده، درس مشکلی شما میدید، این درس رو میدید، برای همه استادا یه نگاه دیگه ای میکنن، در محیط دانشگاهی یه جایگاه دیگه پیدا میکنن. برای این هست، ولی در این حال با روزی 2 ساعت کار بکنید. حالا اگر در این زمان خواهر شما از ایران بیاد و کاملا مسائل مشکلاتی داشته باشه، یا دوست شما از ایران بیاد که سالها با هم سابقه داشتید و حالا میتونید برید با هم خوش بگذرونید، شما ممکنه بگید ولش کن برو. مسئله احساس نیست، مسئله اینه که آلترناتیو شما و گزینه دیگر شما چه هست. به همجاست که بسیار از اوقات چرا آدم ها سرشون انداختن پایین درس بخونن؟ برای که گزینه‌های دیگر رو برای خودشون بستن. من وقتی که یه وحشتی دارم از دیگران، وقتی از مردم میترسم، وقتی که فکر میکنم جای دیگه که برم قابل قبول نیستم، پذیرفته نیستم، مدام خجالت هستم، مدام نگرانی هستم، یه دفعه درس خون از آب در میام. چرا بهترین متخصصین ما obsessive compulsive personality disorder دارن؟ چرا وسواسی مجبورن؟ برای که اینا بقیه زندگی براشون صفر شده، تنها چیزی که باقی مونده خوندن درس. برای این درس رو خوندن و ظاهرا از نظر درس هم پیش رفتن، ولی بقیه زندگی‌ها، بقیه جنبه‌های زندگیشون بی توجه و خاموش مونده. اینی که به این گونه نگاه نکنید که من اینجوریم یا اونجوریم، همه آدم‌ها در یه درجاتی هستن، ولی جدول ترجیحات فرق میکنه عزیز. به همین جاست که شما فرض کنید این پسری که نشسته بود و درس میخون، اگر یه مرتبه ماجرای یک رابطه عاشقانش مطرح بشه ممکنه درس رو رها کنه، ولی اینجا به خاطر نیست بین عقل و احساس تصمیم گرفت. نه، اینجا همچنان هر دوتاش عقل و احساس هر دوتا توش هستن، برای که همین کار عاقلانه هم به دنبال خودش نتیجه احساسی داره. برای که احساس از کجا میاد عزیز؟ چون شما این شاگرد فیلینگ یا آنچه که به عنوان ایموشن اسمشو میذاریم، چون فیلینگ وقتیست که خفیفه، ایموشن وقتیست که سنگینه، با ای انرژی و موشن حرکت آمده، یعنی در من یه تغییرات بود. از چهار تا منبع میاد. حس، من شما رو میبینم و خوشحال میشم، من شما رو میبینم یا حرف شما رو میشنم غمگین میشم، درامین از حسی که بین من و شماست. دوم از تخیلی که میکنم. من در مورد اینکه دوستی با شما برای من این فواید داره یه احساس خوبی میکنم، یا نگران دشمنی شما میشم وقتی منو با اون حرفا تهدید میکنه. سوم از یه احساس دیگری است. من آدم مضطربی هستم، بنابراین زمینه‌ای برای غمگین شدن یا خشمگین شدن دارم. و چهارم که اساس احساس باید باشه، واقعیت و علم و عقله. یعنی من بر اساس یه اصول واقعی علمی و عقلی به یه احساسی میرسم که بیشترین خودش رو نشون میده تو در آگاهی و دانایی. حالا وقتی که من یه احساسی دارم، مهم اینه که از کجا میاد. این که بسیار از وقت میگی چرا این آدمو دوست داری، میگه از ظاهرش، از زیباییش، از خوشتیپیش خوشم میاد. یعنی این آدم حس منه که منو به او علاقه مند کرده. و به همجاز که بسیاری مخصوصا مردانی که یه دنیای بسته‌ای دارند و مثلا سرشون انداختن پایین درس خوندن، شما اگر نگاه کنید به استادای دانشگاه، یه دفعه که میبینید همسری که میخوان انتخاب کنن، موضوع اولش زیباییشه. مثلا اگر استاد دانشگاه باشن که دائما یه رابطه استاد شاگردی داشتن، خیلی دنبال هم تراز خودشون نیستن. یعنی اینا موارد پیچیده است که تو مطالعات علمی خودشون نشون میده که چرا مثلا یه دفعه میبینید 70-80% استادان مرد در یه جامعه همسرانی دارن از خودشون 10-12 سال کوچکتر. و ضمناً این زن یه مقدار برجستگیش ظاهر و زیباییشه یا جذابیتش که در ارتباط در بقیه مجموعه کار نمی‌کنه، یعنی خودشو اونگونه خودشو نشون نمیده. علتی که همه این توضیحات رو بخوام خدمتتون عرض کنم اینه که بیاد به موضوع نگاه کنیم حالا بعد از پیام ها، که شما خودتون رو کجا فکر میکنی مثلا این حال احساسی شما بر یه چیز واقعی غلبه میکنه. شما فقط خاطرتون باشه 700 میلیون نفر در دنیا سیگار میکشن، امیدوارم آمار داره میره خوشبختانه پایین، 700 میلیون. یک نفرشون باور نداره این کار عاقلانه است، این کار واقع بینانه است یا درسته، معنی نمیده. ولی چرا این کارو میکنه؟ برای که ملاک اون نیست، مفهومش هم نیست که بگیم نظر احساسی، به احساس ارتباط نداره. ماجرای حالی که پیدا میکنن، سیگاری که میکشن، به حساب خودشون آرامش پیدا میکنن، عادتی که بهش کردن که انسان بنده عادته، همه اینا یه مجموعه میشه که صاحب میشه همچنان به کشیدن سیگار ادامه بدن، در حالی که هیچ کدوم باور ندارن کار درسته. وقتی ببینن فرزندشون داره سیگار میکشه ناراحت میشن که این چرا داره این کار بد رو میکنه، ولی خودشون اون کار بد رو 40 ساله دارن انجام. روی خط باشید، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده ببینیم که مورد و مسئله که شما مورد نظرتون هست چه هست. در خدمت هستم. شنگان اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، چه فکر کردید در این مدت؟
حالا بر اساس اون تعریفی شما از اموشن گفتید، من چیزی اون شناختی که خودم دارم این هستش که من بر اساس حالا حس و در واقع حس یعنی اون اموشن رو دارم و البته تخیلم نسبت به انسانهای دور و برم. یعنی من فکر میکنم یه آدمی وقت در روابط با آدم ها، حالا در مورد مسائل کاری هم میتونم جلو در موردش صحبت بکنم، و در مورد رابطم با انسان ها، خب رسا با آدم ها حس خوبی دارم، یه رابطه حالا دوستانه رو شروع میکنم، بعد و این و تخیلی بسید اون آدم ها دارم که آدم ها اینطوری هستن اونطوری هستن و حس اطلاعاتی گرشت دارم، بسید تخیل هم بسید خودم دارم. ولی متاسفانه اون تخیل من خیلی واقعی نیست.
همینجا بیستید. نه ببینید عزیز، نه اون چیزی که شما فهمیدن اولا ما هممون داریم، ما به مجرد که کسی رو نگاه میکنیم بلافاصله یه تصویر کاملی ازش برای خودمون درست میکنیم، بعدن شروع میکنیم اونا رو درست کردن. یعنی من بعد از این مدتی متوجه میشم این آدم شاید خوب حرف میزنه، یا فرض کنید که چقدر روی کلماتی تاکید میکنه، یا او به نظر میرسه که وسواسیه، یا ببین در زمینه میسازه برای اینکه یه دروغی داره میگه. خب شما دائما دارید این کار رو میکنید، یعنی ما یه تصویر و تصوری از همه آدما داریم که در یه کلیتش بعد از مدت شکل و فرم میگیره. این که شما من میفرمایید بعدن میبینید واقع بینانه نیست، در دو جهته: یکی ارزیابیتون درست نیست، دوم این که در ارتباط با اون چیزی که از اونا انتظار دارید انتظارتون غیر واقع بینانه. ای بسا اون آدم بهتر از اونه که شما فکر میکنید، شما فکر این آدم خوبه در حالی که اون آدم بهتره، ولی وقتی شما بهش بگید این کار برای من بکن، اون آدم این کار رو درست نمیدونه و به خاطر اونه که به شما پاسخ نامناسب میده. به همین جهت است که غالب اوقات آدم ها میگن چرا این باز این کار رو میکرد یا چرا نکرد، در حالی که اونا فرضشون بر اینه که این آدمی رو که من میشناسم که دهه من که ازش انتظار یک دارم باید میداد. اشکال کار نیست که متوجه نیستن اون آدم فکر کنه چیزی که شما ازش باید 12 مثلا اون نداره که بده. بنابراین چرا عرض میکنم که من 20 سال رو خط رادیو و تلویزیون هستم، میخوام دوستان با واقعیت آشنا بشن. مسئله اصلی واقعیت. باز بگیریم سراغ یه حرف شما که بارها عرض کردم، آدم سالم جهان رو یه گلستان میبینه نه خارستان، ولی آدم سالم جهان رو یه گلستانی میبینه که برخی از گلها خار داره.
و بنابراین من همینجا گیرمه. خب من خارا رو اینو دیگه چند بار اکسپریانسش کردم که من خارها رو گاهی اصلا نمیبینم.
و میدونی چرا سب کنید بیستید چون وقتمون کمه. دلیلش دو دلیل اصلی عزیز: روزی که شما خوبی و اعتماد و اطمینان میکنید خارها رو نمیبینید. بنابراین آدم ها به خاطر خوب بودنشون که پراجکشن و فرافکنی از خودشونه و به خاطر اعتماد و اطمینانی که آسیب میبینند. ولی حتی این ارتباط اونقدر، البته به یک اعتبار ارتباط داره به واقعیت. شما بیاد همین چه آدمی باشید در داونتاون لس آنجلس سال اول ورشکستی. حتی میدونید که من چرا عرض میکنم اگر با یه پسر و دختری رفتید بیرون و از این پسر و دختر خوشتون آمد، دیگه از این بعد دنبال خوبیاش نرید، چون شما همجوری خوبیا و گلای تازه رو پیدا میکنید تو این دسته گلتون اضافه میکنید. برید دنبال عیب و ایراداش، برید ببینید این آدم با توجه به این وضعیت میتونه تنبل باشه، میتونه افسرده باشه، میتونه معتاد باشه، میتونه دروغگو باشه، میتونه پنهانکار باشه. اونها رو بیاد چک کنید. حالا دیگه دنبال خوبیا گشتن نیست. آدما روزی که خوبند عزیز، روزی که خوبن و اعتماد اطمینان کن، همیشه آسیب میبینن. به همین است که بارها گفته شده من ترجیح میدم 80 سال عمر کنم و 8 بار زمین بخورم به خاطر اعتماد اطمینان که مردم میکنن، تا 80 سال رو زمین بشینم از ترس این که آسیب بخورم به هیچ کس اعتماد نکنم. به همین جهت است که حتی جمله قشنگی است که ترجیح میدم یه بزرگواری گولخور باشم تا کوچکواری گولزن. اینجا یه بحث دیگر اخلاقی مطرحه. ما با هیچ وقت که با قطعیت که روبرو نیستیم. وقتی به انسان میرسید شما با یه طیفی از احتمالات روبرو هستید. حتی شما نگاه کنید به رابطه دو تا آدم که هر دو صمیمانه صادقانه میان جلو و میخوان ازدواج کنن و واقعا همونن که خودشون رو نشون میدن. حتی برخی از اوقات شما با یه کسی، حالا شما که ازدواج کردی، شما فرض کنید یه پسری با یه دختری آشنا میشه، متوجه میشه که این پسر با دختر سیگار میکشه، میگه من برای من اصلا کشیدن سیگار از جانب همسرم قابل قبول نیست. اون آدمم به خاطر اینکه علاقمند به این آدم شده میگه من 100% سیگارم میذارم کنار. تازه اینقدرم خوشحاله که این آدم تو زندگیش پیدا شده و کسی که دلش میخواد سیگار بذاره کنار، الان بزرگترین انگیزه و دلیل رو پیدا میکنه برای که سیگار بذاره کنار. قول میده، قسم میخوره که من 100% دیگه لب به سیگار نمیذارم و سیگار میذاره کنار. اما 6 ماه بعد از عروسیشون شروع میکنه به کشیدن سیگار. شما نمیتونید بهش بگید تو دروغگویی. شما نمیتونید بهش بگید تو فریبکاری. اون آدم در لحظه‌ای که به شما این حرف زد بیش از شما مطمئن بود که این کارو کنار میذاره. اما واقعیت مسئله به اون حالت عادت و اعتیادش به سیگار یه چیزیست که قوی تر از اینه که بتونه با توجه به مسائل و مشکلاتی که داره سر قولش بمونه.
درسته. همینجا اگه اون طرف مقابل باید چیکار بکنه که بتونید واقعیت هم ببینید.
گیر افتادید. برای که از ابتدا شما بدونید، ببینید شما چون یه مقدار زمینه رشته فنی دارید، از آغاز در جهان انسانی 2 به اضافه 2 = 4 نداریم، نه 2 داریم نه اضافه داریم، نه 2 داریم نه مساوی داریم نه 4. ببینید اشکال کار شما نظام ذهنیتون اونگونه است. به همین جاست که من همیشه با یه احتمال روبرو هستم و به قول یکی از دوستان میگفت این چیز احتمالش 5% ولی 5% خیلی قویه. میدونید یعنی شما با دنیا علتش خیلی روشن عزیز. برای اینکه من در مقدمه کتاب جامعه امروز وقتی بحث میکنم درباره آیا جامعه شناسی علمه، یه بحثی که دارم اینه که شما همیشه در دنیای علم فرمول مینویسید، این علل و عوامل اون نتیجه است. یعنی همیشه علت مقدم بر معلول و اول یه علتی هست، عاملی هست، بعد نتیجهش بده. من اول نیرو رو وارد میکنم، بعد یه شیء حرکت میکنه. در دنیای انسانی آینده‌ای که هنوز اتفاق نیفتاده به عنوان علته. یعنی شما بعد از این که به این آدم مهربونی کردید، اون آدم که حالا به شما محتاج نیست دیگه چهره واقعیشو نشون میده. بنابراین آینده است که باید در تصمیم گیری الان شما جایی داشته باشه، ولی اینو ندارید شما. بنابراین شما به دلیل خوبیتون، به خاطر مهربونیتون، به خاطر اعتمادتون آسیب میخورید و این همینجوری خواهد بود.
آقای دکتر، ولی خب مثلا من خودم رو بالا کار مقایسه درست نیست، ولی خب وقتی در مورد مسائلم با خواهرم صحبت میکنم، اون مثلا میگه خب این خیلی مشخص بوده که تو اشتباه، یعنی این چه انتظاری بوده یا چرا فکر میکردی این آدم اینطوری هست. من مثلا این آدم رو اینطوری ندیدم، همینجوری میمونه و راست درستم در
نه. آخه یه جای دیگه هم هست، ببینید باز نگاه کنید به مطالعات علمی. خواهر شما بدبینه و منفیه و حتی بذارید سنگین ترش کنیم، افسرده است. مطالعات علمی نشون میده آدمای بدبین، منفی و افسرده واقعیت رو بهتر از آدمای سالم پیش بینی میکنن.
واو.
حالا شما ببینید به همین جهت است که به دلیل اون ذهنیتی که هست تکلیف کار روشن میشه. به همین جهت است که وقتی که چیز برنارد راسل میگه آنجا که باید خورشید را پرستید، قوانین حرارتی درست درک نمیشه. به همین جهت است که روزی که شما به اون پنج موردی که اعتماد کردی و بر اساس اعتمادتون آمد، معمولا اونقدر بهایی نمیدید، اهمیتی نمیدید. یه موردی که اعتماد کردی نباید میکردید، اولا آسیب به شما میزنه. از هزار تا هواپیما که بلند میشه، من همین امروز دوستان تو اخبار آمدن گفتن یه هواپیمای 330 شیلی که مدتی قبل ناپدید شده بود امروز پیدا شد. من آمدم خدمت رو گفتم خبر رو برای چی ازن میگی؟ گفتم امروز خبرها کم بود آوردیم. اون اصلا فایدهش چیه؟ چون مردم به این که در هر آن هزاران هزار هواپیما بلند میشن و میشنن کاری ندارن، دنبال یکی هستن که میافته. و از اونجایی که اونه که داره تأمین میکنه من سوار هواپیما بشم یا نشم.
درسته. آقا من یک سوال دیگه هم خدمتتون دارم، حالا میدونم وقت اون خیلی محدود هست. من یه مشکل دیگه که حالا در خودم میبینم این که همیشه مشکل قبول واقعیت رو شاید باز برمیگره به همون یه جورای مربوطه، ولی خب خودم متفاوته. اینکه مثلا من یه کاری رو دوست دارم میخوام انجام بدم، فکر میکنم که من توش موفق میشم، بعد یک کارو شروع میکنم، بعد دل سرد میشم. مثلا اولش میگه آره من این کارو میکنم، مثلا کلی برنامه‌ریزی میکنم، هزینه
آخه عزیزم.
بله میکنم
این کارو. نه ببینید، نه خیلی ساده است. بذارید من به شما با سرعت یه مثال بزنم. من میرم پلو دکتر. دکتر من میگه که فلانی تو مشکل قلب داری، مشکلات دیگه هم داری، این وزن اگر اضافه کم نکنی و 20 پوند وزنتو کم نکنی خطراتی برای تو داری. بعد از ظهرم رفتم پلوش، نهارم هم خوردم، سیرم هستم، به خودم و دکتر قول میدم، به خودم و دکتر قول میدم وزنمو میارم پایین. میرم مهمونیشم. اولا چند ساعت غذا نخوردم. ارزش رژیم برای من بالا بود در مقابل خوردن غذا. ذره ذره شما اینو معادله رو حفظ کنید، اهمیت غذا به دلیل گرسنگی میره بالا، ارزش رژیم. بعد میرم توی مهمونی، میرم 3-4 تا آدم چاق با سنای بالای هرکره دارن میکنن و بنابراین ناگهان پیام به مغز من مخابره میشه، خیلی هم معلوم نیست این اضافه وزن کار دستت بده. ضمناً جمع دوستانم هست، همه خوب و خوشن، ایام خوب و خوش هم میخوایم داشته باشیم. من کنار این دوستانی که برای من لذت آفرینن میخوام یه غذای لذت بخش رو بخورم و بنابراین میرم سراغ شیرینی میخورم. معلومه من همین آدمی هستم که امروز بعد از ظهر تصمیم گرفتم رژیم بگیرم، ولی به 6 ساعت نرسید، نظرم عوض شد. چرا؟ برای که اهمیت سلامتی و گرفتن رژیم به بهانه ها و دلایل مختلف اومد پایین و اهمیت خوردن غذا رفت بالا. تازه استلالای دیگه هم میکنم. حالا اولا یه دفعه است، تازه خیلی نبود، حالا چیز دیگه نمیخورم، اصلا فردا هیچی نمیخورم، از این پرت و پلا.
خب این نوبت چیکار کنیم؟
نشون دهنده اینه که ما حاضر نیستیم دو چیزی که علامت سلامت روانی رو داشته باشیم: درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت. به همین جهت که تو این گونه موارد از من همیشه این بوده که اینا رو باید به صورت عادت درآورد و یا به صورت قطعیت. شما من بگی من هزاران بار توی مهمونی‌ها بودم، امکان نداره لب به مشروب بزنم، برای که من اصلا تجربه شکرم نمیخوام بکنم، پاشم محکم ایستادم. اصلا هم توصیه های شما که اینجا الان مهمونی هستیم همه خوب و خوشن، تو هم بشه اصلا این حرفا چیه، برای چی این کارو میکنیم، مگر تو عمولی مگر اصلا پرت و پلا برای من چه فرقی میکنه عزیز؟ من تصمیمم گرفتم، درست مثل فرهان پسر بزرگ من کوچک بود، تو بلند شو گفت مدرسه دوست ندارم، گفتم پسرم من مدرسه دوست نداشتم، پدرم هم دوست نداشت، احتمالاً تو اگر صاحب فرزند میشی اونم دوست نداره، اما صبح میشه میره مدرسه، بس دیگه نریم از این بعدم راجع به موضوع ما با هم حرف نمیزنیم. یعنی اگر شما نرسونید خودتون رو به اینجا، معلومه وقتی با خودتون چونه میزنی در شرایط مختلف متفاوته. چرا یه پسر و دختر تصمیم میگیرن برن بیرون و دختر به خودش میگه امکان نداره بذارم این پسر دست به من بزنه، یه دفعه میبینید آخر شب سر از رخت خواب در آورد. علت چی هست که چیزایی شروع کرد ذره ذره پایین و بالا رفتن و اینا همه دست به دست هم داد و او رو از یک تصمیمی که قبلا گرفته بود برای که این پسر رو خوب نمیدونست به اینجا رسون که حالا ایبی نداره. ما صبح تا غروب داریم این کار رو میکنیم، یعنی مغز من و شما دائما، شما که تو این کار هستید، مغز من و شما دائما داره لذت و درد رو با توجه به اهمیتش، احتمالش و آینده مقایسه میکنه. یعنی تمام مدت من دارم این مقایسه رو انجام میدم به صورت کامپیوتر. شما میزید اعداد رو میدید، شاسی رو میزنید، بهتون میگه بخور یا نخور، و به همین جهت است که اون عوامل چون اونجا ریخته میشه شما تعریف. شما من دوستان میامدم خواستم ترک سیگار کنم، گفتم به یه شرط حاضرم کمکت بکنم که برای مدت 3 ماه با هیچ دوست سیگاری این ور اون ور نرید، فقط کافی بود اون یکی دیگه سیگار میکشه، در حالی که اگه قطعش میکرد میتونست بره دنبال کارش. من متاسفانه رسیدم به پایان وقتم، ولی خوشحال شدم.
فقط یه سوال خیلی کوتاهی دارم. فقط من صحبت شما رو زیاد میشم و با آقا خانم ها مختلف با شما زنگ میزنن، بیشتر آقا وقتی که حالا یه نفر به شما میگه که مادر من معلم بوده، شما زیاد ریاکشن
نه خوب نه ندارم. دو چیز بده، یکی پدر افسر، یکی مادر معلم، چون این دوتا معمولا با بکن و نکنه باید و نباید آدم ها رو میفرستن و بنابراین یه مقداری زندگی رو محدود میکنن. علای خاصی بنابراین متاسفانه من خودم چون معلمم مسئله دارم، افسر نبوده تو خانوادم ولی میدونم خودم چه کردم چون معلم، و شما باید مواظب باشید در ارتباط با فرزندانتون معلمی نکنید، مواظب خودتون باشید. برای همسر خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم،
خدا نگهدار. شنگ نجمن، روز روزگار خوش. من خدا نگهدار.